با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. عیدتان مبارک و طاعتها و عبادتهایتان هم به درگاه خداوند قبول. من امید مرزبان هستم و در یک ساعت دیگر از رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این جریان میشنوید که رئیس جمهور کرزی از طالبان خواست مانع ورود توریستان خارجی به افغانستان شوند و باشندگان کابل در خوشی عید رقص و پایکوبی کردند. تا لحظات بعد به این محفل رقص پایکوبی با هم خواهیم رفت، اما حالا سرویس خبری این ساعت با فرشته نگاه.
سلام، با امید روزهای خوشی. نخست سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا دست از جنگ کشیده و به پروسه صلح بپیوندند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل ابراز امیدواری میکند که ایام عید در فضای امن، خوشی و بدون خشونت سپری شوند و یک جمعیت از مردم 3 تن از اقلیت‌های مسلمانان احمدی را در شرق پاکستان کشتند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا دست از جنگ کشیده و به پروسه صلح بپیوندند. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در مسجد جامع ارگ ریاست جمهوری نماز عید را ادا کرده و طی سخنرانی که به مناسبت عید فطر داشت گفت علت افزایش ناامنی ها از 2 ماه به این سو در کشور آمدن تروریست های خارجی است. آمد کرزی از رهبران طالبان افغان خواست تا زمینه را برای آمدن تروریستان خارجی در افغانستان فراهم نکنند.
به طالبان فرمشران زخمی شپرابانان جنگ بند.
از رهبران طالبان افغان میخوام که جنگ بر افغانها را متوقف کنند، زمینه آمدن تروریستان خارجی به افغانستان را مساعد نسازند و همچنان باعث افزایش ناامنی ها در کشور نشوند، به پروسه صلح بپیوندند و با خواهران و برادران خود زندگی با عزت را سپری کنند.
رئیس جمهور کرزی به مناسبت عید سید فطر فرمان رهایی شمار زندانیان و تخفیف عبس برخ دیگر آنها را نیز صادر کرده است. نماز عید امروز صبح در کابل و ولایت دیگر کشور با اشتراک گسترده مردم ادا شد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یونما با تبریکی عید سید فطر به مردم افغانستان غم اندوی عمیق خود را به خاطر تلفات ملکی در ماه مبارک رمضان ابراز داشته است. یونما در اعلامیه خود ابراز امیدواری میکند که ایام عید در فضای امن، خوشی و بدون خشونت سپری شوند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان از مخالفان مسلح تقاضا کرده است که به مناسبت عید فطر به صلح و آشتی رو بیاورند. محمد اسماعیل قاسمی رئیس رابطه بین المللی این شورا دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما از همه مخالفین مسلح که اینها در برابر دولت اسلامی، در برابر برادران مسلمان و افغان خود جنگ میکنند، خون اطفال، زن، مرد، موسفه، همه را اینها میریزانند. خواست ما این است که بیایید از طریق صلح و آشتی ملی، یک صلح عادلانه و یک ثبات پایدار در وطن حاکم بسازیم.
شورای سرتاسری علمای مذهبی افغانستان نیز از اطراف درگیر تقاضا نموده که آتش بس کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک جمعیت از مردم چندین خانه متعلق به اقلیت‌های مسلمان احمدی را در شرق پاکستان با آتش کشیدند که در نتیجه یک زن و 2 نواسه‌اش جان دادند. این رویداد در شهر گجرانوالای ایالت پنجاب دیروز زمان رخ داد که یک عضو از این فرقه به نوشتن مطالب کفرآمیز در صفحه فیسبوکش متهم شد. پلیس پنجاب میگوید یک دختر 7 ساله و خواهر نوزادش در جمع قربانیان این رویداد شاملند. آزار و اذیت و کشتار اقلیت‌های مذهبی در پاکستان رایج است و بعضاً توهین به مقدسات اسلامی منجر به مجازات مرگ در آن کشور می‌شود. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 1100 نفر در درگیری‌های اوکراین از نیمه ماه اپریل تا کنون کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت آخرین آمار نشان می‌دهند که طی درگیری‌های اخیر که نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه از سلاح‌های سنگین در آن استفاده کردند، منجر به کشته شدن 1129 نفر شده است. آرمین اورکیانیا، رئیس هیئت نظارت سازمان ملل متحد در اوکراین، طی کنفرانس خبری امروز در کیف گفت
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه با سازمان صحی جهان در 26 جولای گزارش را تهیه کرد که بر اساس آن شمار تلفات در شرق اوکراین از ماه اپریل تا کنون 1129 نفر تخمین شده است. در جمع این قربانیان غیر نظامیان، سربازان اوکراینی و افراد وابسته به گروه‌های مسلح شورشی نیز شاملند. 3442 نفر در این درگیری‌ها زخمی شدند.
اعلامیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید حدود 100 هزار نفر در حال حاضر خانه‌هایشان را در مناطق دونسک و لوهانسک شرق اوکراین ترک کرده و به مناطق امن پناه بردند. این سازمان جدای طلبان طرفدار روسیه را با نامنی‌ها در شرق اوکراین متهم کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک بار دیگر روی موقف مسکو در مورد شبه جزیره کریمیا که در ماه مارس با فدراسیون روسیه ملحق گردید تاکید ورزیده گفته است که کریمیا بخشی از فدراسیون روسیه است و هیچ گفتگویی در مورد آن صورت نخواهد گرفت. لاوروف که امروز در مسکو صحبت میکرد گفت هیچ نوع مذاکرات روی کریمیا گنجایش ندارد و همچنان افزود روسیه به تحریم‌های وضع شده از سوی غرب پاسخ نخواهد داد. به باور وی هر گونه تحریم به احتمال زیاد روسیه را از لحاظ اقتصادی مستقل خواهد ساخت. وزیر خارجه روسیه گفت وی نمی‌داند که غرب خواستار چی گونه تغییر سیاست روسیه در قبال اوکراین است. وی گفت تا کنون شاید هیچ نوع ابتکار سیاسی همکاران غربی روسیه نبوده است. سرگی لاوروف افزود تلاش‌ها برای حل فصل تنش‌ها در اوکراین به خاطر ناکام شده که دولت کیف از مذاکرات با جدای طلبان خودداری کرده است. یک مقام مالزیایی میگوید کشورش در حال مذاکره به هدف تامین آتش بس میان کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه در بخش از شرق اوکراین است تا محققان بتوانند به محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالزی دسترسی پیدا کنند. خیرالحلمی مختار که در رأس تیم محققان مالزیایی قرار دارد امروز گفته است تلاش دارد تا آتش بس را در شای 35 کیلومتری محل سقوط طیاره تامین کنند. درگیری ها در نزدیکی محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا باعث مانع دسترسی پلیس هلند و استرالیا از ساحه شده است. محققان تلاش دارند تا چگونگی علت سقوط این طیاره را دریافته و وسایل باقی مانده مربوط به 298 مسافر که در این سانحه هوایی کشته شدند را دریابند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:08 دقیقه با وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. ورود شمار زیاد تروریستان خارجی به افغانستان. رئیس جمهور از طالبان میخواهد مانع این تروریستان شوند.
خارجی تروریستان بدون رسید پرمانه بدون تعداد افغانستان تداخل سیوید و طالبان فرمشاران وقتی شپر افغانان جنگ بنک او دفروجی تروریستان در اتق زیب و ساز نسید.
پولیس در بغلان از یک انفجار در یک محل برگزاری نماز عید جلوگیری کرد. حکومت مالزیا برای برقراری یک آتش بس در اوکراین تلاش میکند و در همین برنامه به محل رقص و پایکوبی ایدانه شهریان کابل هم خواهیم رفت. با سلام و عید مبارک دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم آرزوی روز خوش عید با شما داره. رئیس جمهور افغانستان از ورود شمار زیاد تروریستان خارجی به کشورش سخن گفت. حامد کرزی در جریان یک پیام تبریکی عید به افغانها همچنان از طالبان خواست مانع ورود تروریستان خارجی به افغانستان شوند. کرزی یک بار دیگر از طالبان خواست از کشتار افغانها دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور حامد کرزی ضمن تبریکی ایام عید به تمام ملت افغانستان از رهبران طالبان خواست تا با ایجاد ناامنی ها در افغانستان بیشتر زمینه ساز فعالیت های تخریبی گروه ها و حلقات تروریستی خارجی در این کشور نشوند. آقای کرزی پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت نسبت به 14 سال اخیر در دو ماه گذشته حملات مخالفان به شدت در کشور افزایش یافته است. رئیس جمهور کرزی از رهبران طالبان و همه گروه های مخالف مسلح خواست از جنگ دست بردارند و به پروسه صلح بپیوندند.
تروریستان خارجی به تعداد زیاد و پیمانه وسیع داخل افغانستان شده اند و بر افغانها حمله می کنند. از رهبران طالبان ما می خواهیم تا جنگ بر افغانها را متوقف بسازند و زمینه ساز داخل شدن تروریستان بیگانه در افغانستان نشوند، با پروسه صلح بپیوندند و با برادران و خواهرانشان در فضای صلح آمیز زندگی کنند.
رئیس جمهور کرزی گفت در این اواخر ورود تروریستان خارجی به افغانستان با پیمانه وسیع افزایش یافته که منجر به تشدید حملات شورشی و تخریبی در این کشور گردیده است. آقای کرزی گفت در جریان پروسه ریدهی میلیون ها افغان به پای صندوق های ریدهی رفتند و در یک فضای امن با رئیس جمهور آینده ایشان رای دادند، اما با آغاز شمار شعارا حملات مخالفان مسلح به شدت آغاز شده است. او گفت افغان ها در انتخابات شرکت کردند و جهت تعیین سرنوشتشان خواهان اعلام هرچی زودتر نتایج این انتخاباتند.
افغان ها انتخابات را برگزار کردند. میلیون ها تن در پروسه رایدهی شرکت کردند و حالا می خواهند تا به زودی نتیجه انتخابات معلوم شود، تا به زودی رئیس جمهور جدید این خاک تعیین شود و مردم افغانستان شاهد تشکیل حکومت جدیدشان باشند و کارها به زودی به پیش بروند.
با فرارسیدن عید سعید فطر، جاده ها و کوچه های شهر کابل بیشتر فضای پرامن را به خود گرفته است. قبلا وزارت داخله افغانستان و قماندانی امنی کابل گفته است که نیروهای امنیتی افغان به پیمانه وسیع موظف شدند و تلاش های زیاد برای تامین امنیت باشندگان شهر کابل و ولایات افغانستان در جریان ایام عید صورت می گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. پلیس از یک انفجار مرگبار در هنگام نماز عید در ولایت بغلان جلوگیری کرد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این بم در یکی از مساجد جامع شهر پلخمری کارگزاری شده بود. پلیس پیش از اینکه نماز عید برگزار شود این بم را کشف و خنثی کرده است. بیشتر از بشیر احمد غزالی می‌شنویم.
احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، بر رادیو آزادی گفت این ماین که قبل از انفجار کشف و خنثی شد دقیقا در نزدیکی محراب مسجد و جایی که معمولا رجال برجسته دولتی بغلان در نمازهای عید در آنجا قرار میگیرند جاسازی شده بود.
دشمنان مردم افغانستان کلقماین جاسازی کرده بودند که میخواستند فضای نماز برهم بزنند. خوشبختانه توسط نیروهای کشفی قماندانی امنیه ولایت بغلان خنثی شد. هدف من گزار فقط هدف همی بوده که در نزدیک خود محراب مسجد جای کرده بودن که صدای انفجار رو بکشه و کسایی که در خط اول می باشه نمی برن جانشان بگیرن.
آقای بشارت افزود در پیوند به این ماین گذاری کسی بازداشت نشده، ولی موضوع به شدت تحت تعقیب و بررسی قرار گرفته است. کشف این ماین در داخل مسجد باعث آن شد تا جای برگزاری نماز عید تغییر کند. مولوی عبدالله خطیب مسجد جامع مرکز شهر پلخمری که بیشتر خطابش روی همین ماین گذاری متمرکز بود، آن را سوی قصدی به جان خودش خواند و با اشاره به همین ماین خنثی شده که با خودش آورده بود گفت:
مسجد جای عبادت، یعنی ماین بارتی ترگرگی ایرا الدرون مسجد جامع جای امام را که فقط یک نفر دو نفر که به شمول خدم اول مخ بخاطر البین دوردن مخ ان من لا این خطیب این علم مولوی چی جرم داشت؟ آیا اسلام را نامت کردن نیست؟ آیا با از بین بردن مخ؟ آیا حکومتی تو میاد؟ ناممکن است. یه شیرایستی از دم و گرفته و دیوال ها میزنن.
او همچنین ماین‌گذاری در داخل مسجد و کشتار نمازگزاران را کار دشمنان اسلام و گروهک‌های خون‌آشام ضد مسلمانان خواند و افزود اینها می‌خواهند با چنین اعمالشان به نام اسلام از دین اسلام چهره زشت به جهانیان عرضه نمایند. ماین‌گذاری و انفجار در داخل مسجد سابقه در ولایت بغلان ندارد و این اولین بار است که یک چنین ماینی در بزرگترین مسجد شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و جایی که در روزهای عید هزاران نمازگزار در آن تجمع می‌نمایند گذاشته، اما قبل از انفجار کشف و خونسا می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. امروز نخستین روز عید فطر است و پس از نماز عید باشنده های شهر کابل در نقاط مختلف شهر این روز را با خوشی تجلیل کردند و اما ملائمان مساجد در شهر کابل در جریان خطبه های نماز عید از مخالفان مسلح دولت خواستند تا به پروسه صلح بپیوندند. آنان در خطبه هایشان گفتند که کشورهای خارجی قادر به آوردن صلح در افغانستان نیستند، بلکه تنها افغان ها می توانند صلح را در این کشور تامین کنند. ژوبین احمدی از جریان این مراسم عید در کابل گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه همانند کشورهای اسلامی دیگر از روز اول عید سید فطر در افغانستان تجلیل شد. ملا امامان مساجد شهر کابل در خطبه‌های عیدی جنگ و خونریزی را در افغانستان محکوم کرده و از همه افغان‌ها خواستند تا عملاً در تامین صلح در افغانستان کار کنند. دکتر ایاز نیازی، خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان، در خطبه‌اش گفت که بدون صلح تعلیم، ترقی و حتی عبادت هم به درستی صورت نمیگیرد.
یکی صلح سیاسی است، دیگر اقتصادی و یکی هم صلح اسلامی است. بیایید در پرتو قرآن و سنت و احکام دینی صلح را بیاوریم. زمانی که در یک کشور صلح نباشد، ترقی، تعلیم و حتی عبادت به درستی صورت نمیگیرد. با صلح بیایید کوشش کنیم و در آوردن صلح همه ما مکلف و مجبور هستیم و این مسئولیت یک گروه خاص نیست.
او گفت افغانستان خانه مشترک هم افغان هاست و افغانان مکلفند برای پیشرفت های صلح و بازسازی در این کشور تلاش های بیشتر را به خرج بدهند. قبل از این شورای عالی صلح افغانستان و شورای سرتاسری علمای افغانستان هم از مخالفان مسلح خواسته بود تا از جنگ دست بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. در روز اول عید سید فطر تدابیر خاص امنیتی در شهر کابل روی دست گرفته شده است و در نقاط کلیدی و درهای ورودی به شهر کابل تلاشی نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. در این حال برخی از باشندگان شهر کابل پس از ادای نماز عید در برخی از نقاط شهر از فرا رسیدن عید با خوشی استقبال کردند. در منطقه کارتای سوم شهر کابل در زیارت سخی و برخی از محلات تفریحی رقص و پایکوبی ها برگزار شد و مردم روز اول عید را به خوشی تجلیل کردند. عید از جمله مراسم عنعنوی است که همه سال دو بار در کشورهای اسلامی به شمول افغانستان از آن تجلیل می شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساروی سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را روزای شنبه از رادیو آزادی بشنوید و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام. اما روی همی امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا هم قابل دریافت هستند، اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح. حکومت مالیزیا مذاکرات را به منظور آتش بس میان اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه به خاطر انجام تحقیق در محل سقوط طیاره MH17 آغاز کرده است. خیرل حلیم مختار مسئول تحقیق کننده های مالیزیا گفته است که آنها می خواهند تا در شعای 35 کیلومتری محل رویداد آتش بس برقرار باشد. بر اساس گزارش ها درگیری در دونتسک باعث شده تا تیم های تحقیق پلانشان را برای دیدار از محل سقوط طیاره شرکت هوایی مالیزیا لغو کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
مالیزیا با گذشت بیش از 10 روز از سقوط طیاره‌اش امیدوار است مذاکرات با جدایی طلبان حامی روسیه و نیروهای اوکراینی به منظور آتش بس جهت ادامه تحقیق روی این حادثه به نتیجه برسد. گروه‌های تحقیق کننده انتظار دارند امروز به محل رویداد برسند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است تحقیقات این حادثه بدون وارد کردن اتهام مورد احترام قرار گیرد. بیش از این الکساندر هاگ معاون سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین به خبرنگاران در دونتسک گفته بود بر اساس آن چه این سازمان شنیده است درگیری‌ها در منطقه جریان دارد. به گفته او وضعیت در محل رویداد غیر مسئول به نظر می‌رسد. درگیری ها محل حادثه را متاثر ساخته است و ما هیچ دسترسی به آنجا نداریم. بنابراین پروسه تحقیق باز هم به تعویق خواهد افتاد. در حال حاضر نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان در نزدیکی بدنه طیاره با هم درگیر جنگ هستند. محل رویداد در 20 کیلومتری شهر توریز موقعیت دارد. تحقیق کننده ها می خواهند تا روی بدنه طیاره مالزیایی تحقیق کنند که چگونه سقوط کرد. مقام های غربی و اوکراینی میگویند طیاره توسط یک راکت شورشیان هدف قرار گرفت و شاید که با طیاره اردوی اوکراین اشتباه گرفته شده باشد. در این میان صدر اعظم استرالیا گفته که شمار از تحقیق کننده های آن کشور در محل رویداد سقوط طیاره مالیزیا مستقر خواهند شد. تونی ابوت روز یکشنبه در کانبرا به خبرنگاران گفت انتظار دارد تا تعداد بیشتر از گروه ها در محل حادثه برای پیشبرد کارهایشان اجازه یابند.
امروز من اعلان میکنم که پلیس فدرال استرالیا در ماموریت بین المللی غیر نظامی تحت رهبری هالند در محل رویداد مستقر خواهند شد. امروز باید 49 تن که 11 تنشان استرالیایی هستند در آنجا برسند و من انتظار دارم تا تعداد بیشتر در روزهای آینده در محل حضور یابند. اما پس از این اظهارات صدر اعظم استرالیا گفته شد که گروه‌های تحقیق نتوانستند تا در محل حضور یابند. تحقیق کننده ها می خواهند تا وسایل و اشیای مربوط به قربانیان طیاره مالزیایی را که در محل رویداد باقی مانده جمع‌آوری کنند. در یک تحول دیگر وزارت خارجه آمریکا دیروز تصاویر ماهواره ایران نشر کرد که بر اساس آن واشنگتن ادعا میکند هفته گذشته چندین راکت از خاک روسیه به سوی اوکراین پرتاب شده است. این اسناد در 4 صفحه نشر شده و ظاهرا جاهایی را نشان میدهد که در آن انفجارها در هنگام پرتاب راکت ها و در جریان اصابت آنها صورت گرفته است. مقام ها گفتند که تصاویر نشان میدهند سلاح سنگین از 21 تا 26 جولای با اوکراین پرتاب شده است. در داخل اوکراین حداقل 13 تن به شمول دو کودک خردسال در شهر شرقی اورلیفکا کشته شدند. مقام ها در جمهوری خودخوانده دونتسک میگویند این تلفات دیروز در نتیجه اقدامات نظامی در اورلیفکا وارد شده است. این شهر حدود 250 هزار باشنده دارد و بر اساس گزارش ها درگیری ها در آنجا شدت یافته است.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is the best. Human rights is the best.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و رادیو آزادی را هم از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. حالا میریم به ولایت بلخ و از مسئولان امنیتی میشنویم که تا چه حد تدابیر امنیتی در روزهای عید در این ولایت شدید است. مسئولان امنیتی زون شمال افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید خبر دادند. عبدالرحمن رحیمی قمندان عمومی پلیس در شمال گفته است که مردم این ولایت 3 روز عید در شمال و شمال شرق افغانستان در فضای کاملا امن زندگی خواهند کرد. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی ولایت بلخ از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید خبر داده میگویند که نیروهای امنیتی بلخ با اتخاذ کمربندهای متعدد در داخل شهر و شاهراهای مهم اجازه نخواهد داد تا هیچ گونه عمل تروریستی در ایام عید انجام شود. عبدالرحمن رحیمی قمندان عمومی پلیس در زون شمال کشور میگوید به خاطر تجلیل از روزهای عید سعید فطر پلیس سعی و تلاش می‌نماید تا مردم با خاطر آرام این روزهای مذهبی را به جشن بگیرند. وی افزود نیروهای پلیس در تمام ساحات ولایت بلخ و نو ولایت شمالی افغانستان مذهب شدند تا امنیت را تامین نموده و از هر گونه اعمال تروریستی جلوگیری کنند.
نیروهای امنیتی زی تام با آمادگی تام آماده هستند تا در سطح تمام کشور و خصوصا که شرایط به مسئولیت نو ولایت شمال و شمال شرق اپراتیفیچ به دوش ماست، ما اطمینان میدهیم نیروهای امنیتیشان فرزندانشان که در صفوف پلیس و نیروهای امنیتی هستند اینا رخصت ندارن در ایام عید تدابیر امنیتیشان میگیرن و اینا به خوشی و سلامتی و دلجمی عید خود پیش ببرن، مراسم خود تجلیل کنن.
از سوی هم امروز دوشنبه نخستین روز عید سعید فطر در بلخ با فضای امن آغاز شده و مردم با تجمع بزرگ برای ادای نماز عید به مسجد عیدگاه روضه شریف حضور به هم رساندند. باشندگان بلخ از نیروهای امنیتی میخواهند تا تدابیر امنیتی در ایام عید را شدت بخشیده و از انجام حملات و انفجارات که باعث تلفات افراد ملکی میشود جلوگیری نمایند. آنان با بیان این که در جنون یک ماه گذشته حملات انفجاری در بلخ افزایش یافته و ناامنی قسمی ایجاد شده است، میگویند که هنوز هم بالای نیروهای امنیتی باورمند هستند و از آنان توقع دارند که در ایام عید باعث تامین امنیت کلی در بلخ گردند. یکی از باشندگان بلخ که برای انجام نماز عید به روضه شریف آمده است در مورد برادی آزادی گفت:
پروزه میشتیم 14 نوشوید روزی بخیم شمیر 14 نوشوید چه دقیقه
در یک ماه گذشته ما شاهد عملات و انفجارات متعدد در ولایت خود بودیم، اما هنوز هم بالای پلیس باورمند هستیم و از آنان توقع داریم که در ایام عید تامین امنیت بکنند و مردم بتواند به مناطقی که میخواهند رفت آمد داشته باشند و از اقارب و خویشاوندان خود دید و بازدید کنند.
پروتولی که دبل ولایت امنیت خواست.
در این حال باشندگان این ولایت با تجلیل از عید سعید فطر از مخالفین دولت نیز درخواست کردند که به مناسبت ایام مبارک مذهبی دست از خشونت برداشته و حداقل افراد ملکی را قربانی حملات تروریستیشان ننمایند. در همین میان قمندان عمومی پلیس شمال کشور از مردم و تمامی باشندگان ولایات شمالی تقاضا کرد که با پلیس همکاری نموده و زمینه تامین امنیت بهتر را مساعد سازند. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام الی 7 صبح روی همین امواج بشنوید. و پیش از این که به نیمه ساعت برسیم و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داشته باشیم، از ستار فروغ میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان نوشته شده است.
برخی روزنامه های جهان مطالبی را در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان و جنجال بر سر مسئله انتخابات ریاست جمهوری این کشور نشر کردند. نیویورک تایمز می نویسد که طالبان مسلط در تابستان امسال در بعضی از مناطق نزدیک به کابل دستاوردهای داشتند و حملات آنان تلفات زیادی به بار آورده است. به نوشته روزنامه، این مسئله شک و تردید تازه را نسبت به توانایی نیروهای افغان در زمینه جلوگیری خشونت ها در حال ایجاد کرده است که ایالات متحده آمریکا پروسه خروج نیروهای محارب خود را از افغانستان تکمیل می کند. نیویورک تایمز به استناد سخنان مقام های افغان و بزرگان قومی می نویسد پیشرفت های اخیر طالبان خلاف معمول محدود به مناطق دوردست جنوب افغانستان نشده، بلکه آنها حالا توانستند که مناطق و شهرک های نزدیک به شاره های مهم اطراف کابل را نیز تحت نفوذ خود قرار بدهند. این روزنامه از ولایت های کاپیسا و ننگرهار یادآوری کرده می نویسد که گزارش ها در خصوص پیشرفت های اخیر طالبان به خاطر پخش نمی شوند که اکثر نیروهای آمریکایی میدان جنگ را ترک کردند و مقام ها در کابل بیشتر اوقات از تبصره در مورد خودداری می کنند. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که جنجال انتخاباتی ثبات حکومت را با تهدید روبرو کرده است، فعالیت های فزاینده طالبان تهدید را متوجه یک پلان مهم دیگر نموده است. نیویورک تایمز می نویسد که این پلان خروج اساکر آمریکایی از افغانستان است که به اساس آن تمامی مسئولیت های امنیتی تا پایان سال جاری به قوای افغان انتقال می شود. نیویورک تایمز با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد می نویسد اکنون جنگ ها بیشتر در مناطق مذکوری نزدیک به ولسوالی ها متمرکز است و چنین به نظر می رسد که خشونت ها در مناطق افزایش یافتند که نیروهای ائتلاف پایگاه هایشان را در آنجا بسته کرده و طالبان نیز احساس خطر نمی کنند که گویا به حملاتشان پاسخ شدید داده خواهد شد و یا عملیات تهاجمی علیه آنها راه اندازی خواهد گردید. روزنامه وال استریت ژورنال در مورد جنجال بر سر مسئله انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می نویسد پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات به روز شنبه بار دیگر متوقف شد. بنوشته روزنامه این مسئله توافق سیاسی را با خطر روبرو نموده است که دو تیم انتخاباتی به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا به آن دست یافتند.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. حالا ساعت 3:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از فرشته نگاه میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا دست از جنگ کشیده و به پروسه صلح بپیوندند. یونما در کابل ابراز امیدواری میکند که ایامی در فضای امن و خوشی و بدون خشونت سپری شود. یک جمعیت از مردم 3 تن از اقلیت‌های مسلمانان احمدی را در شرق پاکستان کشتند. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 1100 نفر در درگیری‌های اوکراین تا حال کشته شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک بار دیگر روی موقف مسکو در مورد شبه جزیره کریمیا تاکید ورزیده گفته است که هیچ نوع مذاکرات روی کریمیا گنجایش ندارد. و یک مقام مالزیایی میگوید کشورش در حال مذاکره به هدف تامین آتش بس میان کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه است.
تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوکی خبرها را خوانده میتونید. آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برای شما روی این صفحات اینترنت هستیم. حالا برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و خاصتاً علاقه‌مندان برنامه فکر نو. ارتباطات و اهمیت جهانی شدن در زندگی اجتماعی. رفتن و گام برداشتن به سوی جهانی شدن از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی یکی از نیازمندی های مبرم دانسته می شود که افغانستان به دلیل نداشتن دسترسی لازم به امکانات و وسایل جهانی شدن مانند تکنولوژی ارتباطات تا حد زیادی در حاشیه باقی مانده است. اما شمار زیادی از جوانان تحصیل کرده در این کشور به این باورند که در سالهای اخیر شمار زیادی از جوانان افغانستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی خود را با جهان وصل کردند و از وضعیت جهان خود را آگاه می‌سازند. در برنامه فکر نو حاضر من احمد هنایش گرداننده برنامه همین موضوع ارتباطات و اهمیت جهانی شدن در زندگی اجتماعی را با مهمانان برنامه جناب آقای آقاشیرین ندیم آگاه امور اجتماعی و از جوانان تحصیل کرده، سید صبور مقدم رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان و شکرالله شمس فعال جامعه مدنی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان به بحث میگیریم و در آغاز از مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم به خاطر حضورشان در برنامه. سوال اول از آقای ندیم آغاز میکنیم. با توجه به این که گفته میشه در جهان امروزی به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژی جهان گفته میشه که به یک دهکده تبدیل شده، یعنی خود را از نظر حجم خرد ساخته، از نظر ارتباطات البته. امروز یک جوان فلسطینی با یک جوان در قاره استرالیا به اصطلاح به خوبی از احوال یک دیگه با خبر هستن از با استفاده از وسایل مختلف. از دید شما این چقدر اهمیت دارد از زندگی یک جوان؟ بعدن باز مهم سر از این که در افغانستان این ارزش چگونه است؟
ارتباطات به معنای دانستن، افهام، تفهیم و ارائه معلومات در بین افراد جامعه بوده که از یکی به دیگه انتقال پیدا میکنه و یا به تعریف دیگه ارتباطات عبارت از همون پروسه تبادل افکار، انتقال معلومات، دانش میان افراد از طریق سیستم های مشترک که اسباب وسیلهش امروز لیلا هم مایک شما شروع و برنامه های نوشتاری، تصویری، صوتی و مجالس ها، محافل ها، گردهمایی ها، سمینار ها و ورکشاپ ها و امثال ها. پس به این اساس ما گفته میتونیم که یکی از نیازمندی های مبرم و اساس جامعه امروزی را ارتباطات تشکیل میده و بدون شک ارتباطات لازمه یک دیگر هستند، توسعه، انکشاف، ترقی، آوردن تمدن و بسترسازی برای تمدن. بدون ارتباطات هیچگاه امکان پذیر نیست و فقط ارتباطات هست که زمینه را برای ایگه فراهم می‌سازد که در بحث‌های بعدی باز انشاءالله در خدمت خود بودیم.
تشکر میکنیم. و حالا از آقای صبور مهدی میخواییم این موضوع را این گونه مطرح کنیم که خب مطابق موضوع برنامه هم ارتباطات و اهمیت جهانی شدن. آقای ندیم هم یک تعریف داشتن، بعد از این میخواییم همونطور که موضوع برنامه ایجاب میکنه، جهانی شدن از طریق ارتباطات و با وسایل اطلاعات جمعی اهمیتش در کجاش است و چی ارزش بوده میتونه؟ آیا یک ارزش است؟
بیشتر برای شما معلوم است که امروز جهانی شدن خود فرایندی است که مهار کرده بعضی از ناملایمات زندگی را در سطح جهان و ناگسیستگی های زندگی در سطح جهان مهار کرده تا تانسته بعضی از اصلاحاتی در عرصه جهانی به وجود بیاره. من امروز گفته میتونم که بیشتر مسائلی که ارتباطات جمعی را به وجود آورده در سطح جهان و خودش باعث به وجود آمدن مقابله جهانی شدن شده، اکثر انسان‌هایی که در روی زمین زندگی میکنن از این فرایند به دور نیستن. اهمیت جهانی شدن در عرصه اجتماعی به خصوص در افغانستان خیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر جوانای افغانستان چندین سال آینده به می رشد سعودی که دارن بپیمایند، ان شاءالله که افغانستان آرام باشه و وطن ما به سوی امنیت و رفاه در حرکت باشه، ما قول میتم براتون که تا 10 سال آینده جوانای افغانستان در حد 90% با جهان ارتباط برقرار خواهد داشتن و در مسئله جهانی شدن گام های متینه خواهد برداشتن.
این یکی از نیازمندی ها دیده میشه این موضوع از نظر آقای سید صبور مقدم. و همچنان از میمان گرامی دیگه ما آقای شمس میخواییم این موضوع را که شما از جوانانی هستین که در حدود 20 سال ممکن است یا کمتر از او عمر داشته باشین و نام خدا از فعالان جامعه مدنی و فرهنگی هستین، یک نگاه کنیم که با توجه به اهمیتی که دوستا و تعریف کردن از جهانی شدن، ارتباطات به وسیله تکنولوژی و امثالی که کم کم در دست جوانان امروزی حتی در روستاها ممکن است آمده باشه، نگاه شما به این وضعیت چگونه است؟ چقدر این ارزش در بین جوانان امروزی افغانستان و خاصتا در ولایت پروان حتی در روستاها آیا راه باز کرده؟
در قسمت جوانان امروزی که بیشتر از ارتباطات دنیای تکنولوژی استفاده میکنن و اکثر که تا جایی که دسترسی دارن، این امیدواری خوبی در افغانستان است، همچون که در اول برنامه شما گفتین که فیصدی در افغانستان آنچه که امروز دسترسی دارن خوب استفاده شده و با دنیای بیرونی، با دنیای دیگه در ارتباط هستن و این ارتباطات خیلی اهمیت داره در زندگی اجتماعی ما، در زندگی روزمره ما، از دیدگاه مسائل سیاسی، دیدگاه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی مذهبی. بزرگترین موضوع که امروز میتونه موضوع بس منیسه یک مسلمان یا کشور اسلامی در اینجای که زندگی میکنیم موضوع بس ما باشه. پس از این لحاظ در افغانستان در محدوده ولایت پروان که از اینجا میتونیم در دیگر ولایت ها را مثال بدیم، ای که چقدر این ارتباطات توسعه پیدا کرده، چقدر تانست جوانان از این ارتباطات استفاده کنن با دنیای بیرونی، با دنیای دیگه از طریقه های مختلف. امروز شاید دنیای مجازی فیسبوک یکی از این نمونه های ازی باشه که فیصدی کمی بر عدم امکانات از لحاظ مسائل اقتصادی دسترسی جوانان قرار دارد و این خیلی حائز اهمیت است، چون میتونه همزمان در تمام کشورها با تمام از احوال و حالات تمام مسائل دنیا این جوانان با خبر باشند.
خب شما یک بخش دیدگاهتان ایره نشان میده که خیلی خوشبین هستین با این شرایطی که پیش آمده در افغانستان که با استفاده از تکنولوژی و مثل که فیسبوک شما مثال دادین که جوانان افغان به اصطلاح آماده ساخته یا مفکوره داده برای جهانی شدن. چقدر این واقع بینانه است؟ چقدر در شرایطی که زندگی میکنین شما در ولایت پروان، آیا چقدر از جوانان دال حاضر در روستاها که مشغول کار دیقانی هستن با این ارزش ها با خبر هستند از این ارزش ها و یا عملا دسترسی دارند، در حالی که یک نیاز هم هست از نظر شما.
بله، همونطور که شما گفتین ما در سالهای 1380 و 81 به زنده بودن فکر میکردیم، اما امروز به زندگی کردن فکر میکنیم. پس تغییر احساس شده، تغییر احساس میشه، روز به روز در حال رشد و توسعه هستیم. ما کسایی هستیم، جوانای امروزی هستیم که دنبال ارتباطات هستیم و ارتباطات یگانه هدف رسیدن به مقصد خود میدانیم. یگانه هدف رسیدن به مقصد خود میدانیم. خب ما در مکتب هستیم، در پانتون هستیم، در هر مراجع علمی که تحصیل میکنیم و یا تدریس میکنیم و یا در روی اشتغال وظیفه داریم، نیازمند هستیم که در روی ما ارتباطات داشته باشیم، از طریق ارتباطات بتانیم کار خود توسعه بدیم. اگر ما با کامپیوتر و یا دیگه ابزار رسانه‌ای اطلاعاتی تکنولوژی و یا ابزاری که میتونه ما را با دنیای بیرون وصل بسازه دسترسی داشته باشیم، بدون شک ما را بیشتر در کارهای ما، در تسهیل ما، در رشد مسائل زندگی ما این نقش می‌داشته باشه. و این که چقدر در پروان این موضوع توسعه پیدا کرده، در دهکده‌هاش، در مراکز دوردستش، آیا ما در ولسوالی غربند در جایی که نسبتاً ناامن دیده میشه، آیا ما اینترنت داریم؟ پس ما پیش از که اینترنت در وجود داشته باشیم باید ببینیم که برق داریم میانی. پیش از اینکه ما ببینیم که برق داریم در وجود، آیا کسایی هستن که دسترسی به کامپیوتر داشته باشن، آیا دسترسی به آموزش و یادگیری و فراگیری امی مسائل داشته باشن. حالا اگر اقتصاد ما هم کمک بر ما بکنه که ما بتونیم از اینترنت دسترسی پیدا کنیم و استفاده کنیم، پیش از او با ابزار دیگه ضرورت داریم که با یادگیری و فراگیری از این بدون شک ما رو کمک میکنن.
سپاسگزار هستیم و برمیگردیم با آقای ندیم که از دیدگاه دوم ایمان ما برمیاد که اهمیتش بسیار کلیدی است برای جهانی شدن و با وسیله ارتباط برقرار کردن، ای که با فیسبوک است یا طریق رسانه است و یا وسایل اطلاعات جمعی است. اما به نظر شما با توجه به این مسائل چقدر افغانستان در کناری که خیلی از نیازمندی ها جهانی شدن دچار محدودیت ها است؟ جناب آقای شمس اشاره کردن که در مناطق مختلف ما حتی برق وجود نداره، چرا سه که این جوانان ما آشنا شون با وسایل اطلاعات جمعی که وسیله ارتباط شون و بعدن برن به طرف جهانی شدن، این مشکل چقدر به نظر شما جدی بوده میتونه؟
به تایید حرفای دوستا، ما هم کاملا به این گپ عقیدمند هستم که تمدن های بزرگ دنیا بدون شک در بستر ارتباطات رشد کردین، انکشاف کردین، توسعه پیدا کردین و ما گفته میتونیم که پیش از ختم جنگ دوم جهانی موضوع ارتباطات چیز بسیار زیاد اساس بوده که در سطح جهان سرش فکر شده و در این ارتباط تحلیل ها و بررسی های بسیار زیاد بزرگ صورت گرفته. ما به یقین هستم که ما ارتباطات را نه تنها محدود بسازیم به ارتباط تلفن احوال پرسی یک دوست ما در دور یا نزدیک و یا ارسال یک قطعه عکس یا بعض اشعار یا بعض مطالب اجتماعی، بلکه یگانه عواملی که از ارتباطات باید استفاده صورت بگیره فقط و فقط رفع نیازمندی ها و رفع مشکلات در سطح کل مردم ما و بخصوص جوانای ما هستن. با وسیله که ما یک سری دستاورد های داریم، ما چشم پوشی نمی کنیم، اما با اساس از اینکه ما جوانا را یک قدرت و نیرو فکر می کنیم، بسترسازی لازمه که باید برای جوانا در سطح کل می شد که نشد.
که شما که خوشبین نیستین با این موضوع، عوامل شده چی میدونین؟ به دلیل چی این اهداف به دست نامد یا جوانا برشان بسترسازی نشد و زمینه ندارن؟
ما با یقیده هستم که بعد از اینکه افغانستان به یک مسیر خوبتر و بهتر گام برداشت، چنان که بیشتر آقای شمس یاد کردن که امروز جوانای ما دیدشان، تفکرشان، اندیشیشان کاملا بالا هست، پس به این لحاظ زمینه باید برای این مسائل میشد که نه تنها در مراکز شهر، نه تنها در مرکز پایتخت افغانستان، بلکه در دورترین نقطه از افغانستان در طول 13 سال تمام زمینه برای جوانا فراهم میشد. فکر بکنین در بعض جای امروز نبود برق مشکل است، نبود امنیت مشکل است، نبود مراکز تعلیمی و تحصیلی مشکل است، نبود استادان مسلکی حتی در مکاتب امروز مشکل است که ما از گوشه و کنار میشنویم، و بزرگترین چالش امنیتی هست و بزرگترین چالش اقتصادی است. شما ببینید جوانان ما در سطح کل امروز آنچنانه که امید داشتن به یأس و ناامیدی تبدیل شده، که یأس و ناامیدی بزرگترین صدمه برای یک جوان است. جوانای ما با این یأس و ناامیدی و ناملایمت های شرایط سبب شده که ما جوانای امروز داشته باشیم که در کوچه ها بیکار بگردن، در جرایم غیر اخلاقی نادس بزنن، اینا معتاد شوند، اینا با یک جنجال بر اجتماع.
از همین خاطر است که اهمیت جهانی شدن و ارتباطات با وسیله تکنولوژی و امثال از او اهمیت بیشتر داره از نظر جوانان افغان، که امروز در برنامه دو میهمان ما با روش تاکید داشتن برای اهمیت موضوع. به همین خاطر است اهمیتش بلند است که جوانان ما باید آشنایی حاصل کنند. یکی از راهها بوده میتونه که جوانان ما از ای از بیراه ها برگردان بکنه. خب از او خاطرم شما فکر میکنین اگر ارتباطات گسترش پیدا بکنه و جهانی شدن بیشتر در افغانستان جدی گرفته شود و وسایل تکنولوژی و اینا بیشتر در افغانستان سهولت ها را فراهم کنه، آیا عامل از این میشه که جوانان را کمک بکنه در عرصه برای زندگی بهترشان یک عامل شوه؟
کاملا من به این گپ عقیده‌مند هستم و در عین حال تاکید میکنم که به بیشتر هم خدمت شما یاد کردم که این انکشاف تمدن و بزرگی دنیا تنها به ششتن در یک اتاق یا پشت کمپیوتر کار کردن نبوده، اینی با تامین می ارتباطات بوده. وقتی که در دنیا جوانان از افکار هم دیگر، از دیدگاه هم دیگر، از اندیشه هم دیگر، از استعدادهای هم دیگر، از توانمندی های هم دیگر اینا آشنایی پیدا میکنن، دیگه ضرورت به این نیست که ای از یک خدمت شهر بره و به شهر دیگه، از یک کشور بره و به کشور دیگه چیزی از اونجا به دست بیاره. فقط میتونه با آنمو صفحه انترنت خود، با آنمو یک کلیک کردن در صفحه کیبورد و با آنمو پیوستن در فیسبوک و در تویتر و امثال هم تمام اطلاعات و تمام ضرورت ها و نیازمندی هایی که ای جوان داره در یک گوشه از دنیا به دست بیاره و او جوان طبعا نیازمندی های دیگه که داره سپاس. که گویا او باید به دست بیاره. اما در عین حال من معتقد بایستم آقای اناش که در تنها یک تشنه را وقتی که احساس میکنی که تشنه از وقتی که احساس میکنی گرسنه است، تنها ای را آوردن و دعوت کردن در یک سفره خالی ای از چیز به دست نمیاد. پس به این لحاظ باید برای غذا تهیه کرد، برای آب تهیه کرد. ما درست است که جوانای ما نیازمند از ارزش و اهمیت ارتباطات چیزی بسیار زیاد مهم است، اما بسترسازی در سطح کل برای جوانای ما تا بتونن از این آلات استفاده بکنن.
تشکر از شما آقای مقدم. از صحبت‌ها و دیدگاه آقای ندیم برمی‌آید که با توجه به اهمیت جهانی شدن، با توجه به شرایطی که ایجاب میکنه برای جوانان فراهم شود، زمینه‌هایی که اینا دسترسی پیدا بکنن به تکنولوژی و وسایل و تسهیلات تا خود را با ارتباطات وصل کنن و ارتباطات وسیله جهانی شدن شود، به نظر شما در این حال میگن که تاکید دارن که برای جوانان کاری نشده در همین زمینه، که مسئولیت بیشتر و جدی‌تر در قبال قضیه داره که به قول آقای ندیم که برای جوانان کاری نکردن، مسئولیتشون ادا نکردن، مسئولیت در این عرصه متوجه کی است؟
دولت ها همیشه مقصر اصلی هستند و حاکمان وقت
هم دولت هایی که کار میکنن نباید محکوم باشن.
بله، آقای قدم امیر بیشتر یک ذره باز هم توضیح بدم. اما امروز در سطح جهان گروهک های کوچک تبهکار جهانی که مافیایی هستند در اصل رهبری نظام ها در سطح جهان حاکم شدین و اینها بیشتر مسئله جهانی شدن اینها هستند مطرح میکنن. من میتونم که مثال بزنم در مسئله تروریسم، حقوق بشر، دموکراسی، شرکت های چند ملیتی و به وجود آوردن یک شهروند جهانی در کل انگیزه ای است که از طرف گروهکای تبهکار جهانی بیشتر مسئله دامن زده شده.
شما خود میخواهم تاکید کنین بر ارزش جهانی شدن و حال رد میکنین میگه نه
رد نمیکنم، اما من میخوام نه توضیح بدم روی از این مسئله. اما اگر ایده ما از دید مثبتش میبینیم،
مثلا دیدگاه قبلی رو رد میکنه، حالا که مخالف هستین که کسایی که جهانی شدن مطرح میکنن اونها خودشان به اصطلاح تروریست هستن، دیدگاه قبلی رو رد
میکنن، اما من میخوام ایده به شکل مثبت منفی برای شما انعکاس بدم و بگویم که کسایی که امروز بیشتر گفتم مسئله جهانی شدن مطرح میکنن، اونها در پی منافع و اهداف خود هستند و حقوق بشر یکی از ابزارهایی است که امروز در دستان گروهکایی است که در سطح جهانی دارن به شکل مافیایی ظاهر میشن.
تشکر. آقای شمس، آقای مقدم به این باور است که جهانی شدن یک پدیده بیرونی است و در افغانستان یک به عنوان یک پدیده خطرناک از دیدگاهشان برمیآید. پیشتر دوستا سر اهمیت موضوع تاکید کردن، شما فکر میکنین که این مخالفت ها در برابر جهانی شدن و وسایل تکنولوژی و پیشرفت هایی که عمدتاً از بیرون از افغانستان وارد میشه چقدر خطرناک است؟ آیا واقعا خطرناک است و یا واقعا از این استفاده صورت بگیره به نفع تغییر کنه اوضاع افغانستان بر در جهت بهبود؟
ما چیزی که ما را شاید به طرف بحران بکشانه تقلید است، یعنی تقلیدی که ما را تقلیدی که ما اهمیت و تقلید و ارزش و تقلید و نوعیت و تقلید که ریشه او در کجا است و ما او را به خاطر چه تقلید می کنیم و آیا چه قرضی دار در زندگی ما، چقدر روزی باز بعد از زشتی و بدی از او ما اینمی تقلید میتونه ما را هم به بحران بکشانه. خب چیزی که آقای مقدم
با استفاده از وسایلی که از بیرون از افغانستان وارد میشه، چون افغانستان خودش دارای او توانایی نیست که از خود پدیده ها را شکل بده، از بیرون وارد میشه به عنوان یک ارزش. حال مسئله جهانی شدن ارتباطات، وسایل اطلاعات جمعی و اینا که با جهان وصل شوه و جوانان افغان از جهان آگاهی حاصل کنن، فکر میکنین یک تقلید است؟
خب تقلیدش به این معنی که ما اگر به عنوان دنیای مجازی فیسبوک داریم که امروز جوان ها بیشتر از استفاده میکنن و بیشتر از به او دسترسی دارن، یعنی بیشتر هدف ما عزیز که در دنیای در جامعه امروزی ما، یعنی چیزی که بیشتر در بین جوان ها دیده میشه همین موضوع هست. پس زمانی که ما از دنیای مجازی فیسبوک استفاده میکنیم و جوان ها از استفاده میکنن، اگر استفاده درست شود پس ما میتونیم از این ابزاری که از بیرون آمده و این ابزاری که ما میگیم از جهان بیرون است و آیا چقدر اهمیت و حائز اهمیت است، پس میتونه بر ما در دنیای ارتباطات ما خیلی زیبا و خوب باشه و ما را به هدف خود برسانه. اما اگر از امی ابزاری که از بیرون آمده و امروز ما آقای مقدم میگه تا جای این یک مشکل است و در افغانستان شاید بیشتر مشکل زا باشه، اما ما بیشتر فکر میکنم به نوع استفاده ارتباط داره.
تشکر آقای ندیم. سوالی را که از آقای مقدم پرسیدم جواب ندادن. شما از بحث‌های خودتان هم برآمد سوال که شما گفتین برای جوانان با توجه به اهمیت ارتباطات و گسترش جهانی شدن برای جوانان زمینه نیست. کیا مسئول هستن؟ اگه سوال از خود شما بپرسیم، کیا مقصر هستن که زمینه ها را باید به اساس مکلفیت‌هایشان باید برای جوانان فراهم کنن؟
عرف دهی از وقت و زمانی که ما سر یک برنامه جوان و سر برنامه جوانان حرف میزنیم و من میمان شما به عنوان یک تحلیلگر کارشناس امور اجتماعی در خدمت شما هستم، من یک چیز میخوام یادآور شوم که جوانی بدون قید و شرط دوره اعتلاء هویت و شخصیت انسانی و فکری و بخصوص برای جوان هست. اما این که کی مقصر است؟ هدف سوال شما داری است که کی مقصر است؟ ببینین یکی ملت است یکی دولت. در برابر ملت به خاطر دولت ساخته نشده، دولت در خدمت ملت ساخته شده. یکی از نیازمندی‌های عمده و اساسی جوان‌ها بسترسازی برای رسیدن به اهداف والایشان است.
سپاس.
وقت و زمانی که این موضوع صورت نمی‌گیره پس جهت معلوم است.
به نظر شما دولت افغانستان چه کوتاهی کرده که برای گسترش ارتباطات و برای جهانی شدن جوانان افغان که از حالت آگاه شون از جهان بیشتر مفکورهایشان تغییر کنه در جهت بهبود برای کشور، وقتی مفکوره تغییر کرد در عمل پیاده میشه و جهان که مقابل او جوان قرار دارد تغییر میکنه و افغانستان هم از این به این نیازمند است. به نظر شما چی عوامل داره؟ چرا به نظر شما دولت افغانستان از نظر شما نتونسته این مکلفیتش ادا بکنه؟
در ابتدای ساختار دولت این موضوع بسیار زیاد وعده داده شد و در این موضوعات دولت واقعا بسیار زیاد جدی بود، اما بعدها آمدن چالش های امنیتی در افغانستان و باز دوباره گسترش ناامنی در افغانستان و حملات انفجاری و انتحاری و تقویه مجدد دشمن در مقابل دولت و در عین حال یک سلسله دولت را در بعضی کارهای دیگه مصروف ساختن. طور مثال موضوع امنیت بسیار زیاد مهم بود، موضوع در مبارزه با تروریسم بسیار زیاد موضوع مهم بود که دولت در این صورت با او آنچنانه که لازم بود که به جوانها باید توجه بکنه با وظیفه‌ای که در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ معینت هم ایجاد کردن رسیدگی نتونستن.
آقای شمس اشاره دارن بحث دارن اما هرچند برنامه رو به اتمام است، اما یک سوال دیگه هم من ازشان دارم. آقای شمس همونطوری که در صحبت‌های آقای مقدم برآمد، این ارزش در برابرش مخالفت‌هایی هم وجود داره. باورهای بعضی‌ها به این که به اصطلاح در برابرش دیدگاه منفی را استاد می‌کنن و میگن که این به اصطلاح فرهنگ زدایی را به بار میاره، وقتی که ارتباطات بیشتر شوه و به اصطلاح جهانی شدن سبب وارد شدن فرهنگ‌های بیگانه میشه، مثل که آقای مقدم هم از جمله مخالفین نظریات شما مطرح کرد. فکر می‌کنین چقدر این مشکل آفرین است که ارتباطات محدود می‌سازه این دیدگاه منفی؟
باید کوتاه پاسخ بگویم به خاطر که وقت کم داریم در برنامه. قبل از اینکه این برنامه را ببخشین این سوال شما را پاسخ بگویم، آقای ندیم زیبا فرمودند ما مشکلات در عرصه‌های مختلف داشتیم، ای که دولت چقدر تقصیر داشت در اینجا، ملت چقدر تقصیر داشت، از همه می‌گذریم. یک موضوع که خیلی مهم است اقتصاد و اقتصاد عدم دسترسی جوانان به کار، اشتغال، وظیفه. اگر ما پول داشته باشم بدون شک میرم یک جیب اینترنت میگیرم، از اینترنت استفاده میکنم، با خودت با دنیا ارتباط میگیرم. و اگر پول نداشته باشم اقتصادم ضعیف باشه تحت تاثیر قرار میگیرم. یک موضوع. موضوع دیگه موضوع مواد مخدر است. اکثر جوانها، اکثر کسایی که امروز تحصیل کرده اگر بودن، اگر مجاهدین بودن، اگر از طبقه های مختلف در نظام حکومت بودن یا در جامعه بودن، یا اگر دچار مشکلات مسائل مواد مخدر و یا آلوده به مواد مخدر شدن، یا را از دنیا ارتباطات دور ساخت. همه ذکر و فکر از او عموم موضوعات و مشکلات خودشان بود، نه ای که او اهمیت بر ارتباطات به اطلاعات و نمیفهم تبادل از او ارتباطات با دنیای بیرونی، این خیلی ای را محدود ساخت.
مشکلات فرارایش است. اما
سوالی که شما فرمودین خیلی سوال زیبا بجا، در مقابل از اینکه آیا ارتباطات بیرونی که داخل افغانستان میشه، فرهنگ‌های بیرونی آیا هست، ما رسانه‌ها آنقدر که مفید است، من نمی‌خوام موضوع بگیرم مقابل رسانه. من خودم یک بچه رسانه‌ای هستم، در رسانه‌ها کار می‌کنم و من از رسانه‌ها سخت دفاع می‌کنم، اما رسانه‌ها نوعیتش فرق می‌کنه. به این معنا اکثر رسانه‌ها در ترویج فرهنگ و ترویج ارتباطات
شما باور هستین که میتونه که به عنوان یک مشکل دیدگاه در مقابل این پدیده وجود داره، خب به عنوان ارزشی که تاکید میکنن ارزشمند است، در این حال مخالفت هم در برابرش است.
طبیعی است.
یک جمله بسیار کوتاه، وقت برنامه تمام است، فقط این که اگر ارزشمند است ما چی کارهایی رو باید انجام بدیم تا برای ارتباطات ما سالم و برای جهانی شدن برسیم؟ آقای مقدم شما شروع میکنید.
ارتباط داشتن با جهان تنها با فیسبوک نیست و تنها با
راه‌های مختلف
داره. جهانی شدن از خود شهروند جهانی میخواد، یک شهروند جهانی باید از خود مزایای جهانی شدن داشته باشه.
میارهای لازمه کار داره. خب
در این راستا مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تکنولوژی را بیشتر باید ما رویش نظریات گوناگونی داشته باشیم و سر خب. تحلیلای داشته باشیم. در اینجا ما گفته میدونم تنها راه جهانی شدن در افغانستان بسیج عام، آگاهی دهی و بیشتر اقتدار حاکمیت است تا امنیت تامین بکنه و مردم بیشتر به رفاه برسانه.
تشکر آقای ندیم. یک جمله که ما وقتی به عنوان یک ارزش حساب میکنیم ارتباطات به عنوان یک وسیله سالم و برای رفتن به طرف جهانی شدن با استفاده از این وسیله، خب چی باید شود تا ما به اون هدف برسیم؟
یک چیزی که بسیار زیاد مهم است ایجاد باور در بین مردم، در بین جوانها،
ایجاد مفکوره برای جوانها،
ایجاد مفکوره و ایجاد فضای باورمندی برای در مجموع برای جوانها، تا اینا از این افکار و از این دیدگاه و از این آیدهشان اینا مطمئن شوند که واقعا اینا به یک مسیر ترقی و تعالی می روند. یک چیز دیگر را می خواهیم بسیار کوتاه خدمت شما علاوه بکنم که ما اول در چنانی که در تعریف یاد کردیم افهام و تفهیم از وجود ما شروع میشه. ما گوش، چشم داریم، زبان داریم بر افهام و تفهیم. اگر ما این در جای مناسبش استفاده بکنیم پس ما در ارتباطات مثبت عمل کردیم، و اگر از این در از وجود خود به مورد استفاده بکنیم پس به این معنا که ما نمیج در مقابل
سپاس. و یک جمله به عنوان آخرین جمله از آقای شمس که ما وقتی میگیم ارزش داره ارتباطات و جهانی شدن، پس در جامعه افغانی که خیلی محدود است این ارزش، چی باید کنیم برای گسترشش؟
بله خیلی زیبا فرمودین. ما نظرم این است که جوان ها باید از ابزاری که دسترس دارن، ابزار اطلاعاتی، از کوچکترین ابزاری که دارن استفاده بکنن.
ما اگر کسایی هست که عملا دسترسی دارن ولی کسایی که ندارن هیچ آگاه نیستن، ارزشش هم نمیفهمن، با اونا چه راهکار باید داشت؟
توصیه ما و حرف ما این است که آقای ندیم زیبا فرمودن ایجاد یک مفکوره، ایجاد یک ما تاکید میکنم بالای موضوع خیلی ارزش داره، خیلی اهمیت داره، و همچنان ایجاد مفکوره و عمو دیدگاه‌هایی که ما را بیشتر روشن می‌سازه. حال اگر حال اگر ما از اخبار یکی از ابزاری است که ما دسترسی داریم، رسانه را هر فرهنگ اخبار شنیدن اگر ما ترویج بکنیم به دنیا ارتباطات بیشتر و بهتر نزدیک میشه.
بله. شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی، شما برنامه فکر نو میشنیدین که موضوع ما بود ارتباطات و اهمیت جهانی شدن در زندگی اجتماعی. میهمانان ما جناب آقای آقاشیرین ندیم، آگاه امور اجتماعی و از جوانان تحصیل کرده، سید صبور مقدم، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، و شکرالله شمس، فعال جامعه مدنی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان، که من احمد هنایش گرداننده برنامه، از هر یک از اینا سپاسگزاری و قدردانی میکنم و تا برنامه بعد شما را هم به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.